در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر نخاولی هستیم. بحثی که ما از چند جلسه گذشته آغاز کردیم بحث اخلاق اسلامی بود و در ابتدا مبانی اخلاق اسلامی رو آقای دکتر برای ما و شما گفتند. یکی دو جلسه پیش هم یک فهرستی از مطالبی که قراره که انشاءالله در این سلسله مباحث مطرح بشه رو برای ما و شما بیان کردند. هفته گذشته بحث رویکردهای اخلاق اسلامی رو گفتن که از سه منظر میشه بهش پرداخت: از بحث روایی یا همون نقلی، بحث عرفانی و همچنین بحث فلسفی و حکمت به اخلاق اسلامی پرداخت، که بحث فلسفه و حکمت ما یه مقداری گفته شد و ما بقیش موکول شد به این جلسه. در خدمت شما هستم برای شنیدن ادامه بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن
الرحیم.
یه روایتی راجع به حضرت زهرا عرض کردم که اگه صلاح بدهیم.
بله بله.
حالا پس متن عربیش رو برای که خلاصه بشه خودداری میکنیم. وقتی که آیه نازل شد که یا ایها الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، ای مسلمان ها خواندن پیامبر رو مثل خواندن خودتون قرار ندید.
صدا زدن.
بله صدا. حالا این خواندن چند تا تفسیر داره. یکی دعا کردن رسول الله رو مثل دعای خودتون قرار ندید، او دعاش مستجابه چی؟ یکی خواندن پیامبر شما رو، وقتی که یکیتون یکی دیگر رو میخواند، حالا ممکنه با تعلل جواب بدین، ولی خواندن رسول خدا رو مثل برق جواب بدید. هیچ، هم سریع جواب بدین، هم با میل و اشتیاق جواب بدین. یکی از تفاسیرش هم سومین باشه اینه که شما که پیغمبر را میخوانید مثل هم دیگه با مثلا عدم رعایت آداب صدا نزنید، نه بلند صدا بزنید، هم در صداتون و صوتتون و هم در نوع بیانتون نگید یا محمد، از بیرون همینجور اینجوری صدا میزدن، میگه بگید یا ایها الرسول، یا ایها النبی. بعد کما اینکه خود خدا هم هیچ وقت پیغمبرشو با خطاب اسم صدا نداد، همیشه خطاب تشریفیه، یا ایها الرسول، یا ایها النبی. این همه درس اخلاق دیگه.
دقیقا
رعایت حق هر ذی حقی به اندازه‌ای که آدم میتونه مراعات کنه. بعد این آیه که نازل شد، بعد از این آیه حضرت صدیقه طاهره وقتی میخواستن پیامبر صدا بزنن میگفتن یا رسول الله، یا نبی الله. بعد چند باری که اینجوری صدا زدن پیامبر دیگه، حالا چجوری بگیم، طاقت نیاوردن، چی که گفتن، فرمودن که دخترم تو منو همون یا ابه صدا بزن، پدر جان، همونطور که قبلا صدا میزدی. این برای قلب من آرام بخشتره و برای تو هم خوبه. یعنی حتی اون دستور مودت رو خود پیغمبرم رعایت میکنه، میگه تو به من نزدیک باش، تو با من با نزدیکی بیشتری صحبت کن، صحبت تو با من با حالت پدر و دختری و عاطفه صحبت کردن قلب من رو، برای قلب من بهتره. این حالا قلب پیامبر که کل عالم رو توش بریزین یه ذره‌ای تکون نمیخوره، ظاهرم با یا ابه گفتن حضرت زهرا تکان میخوره، آرام میشه. خب انشالله که ما هم بتونیم با کارهامون قلب پیغمبر رو خوشنود کنیم انشالله. و اما بحث رویکردهای اخلاق که همونطور که فرمودیم یک رویکرد نقلی داره که بیان نقلیات، حالا در صدرش آیات و بعد روایات، حتی بعد از گفتار بزرگان نقل کردن چیزهایی که باعث میشه انسان متوجه خویهای پسندیده، فضائل و کمالات نفسانی بشه. گاهی وقتا یک حکمتی از یک حکیمی صادر شده و بعد مثلا اون حکمت باعث میشه که انسان به یک فضیلتی از فضائل اخلاقی متوجه بشه یا ملتفت بشه، یا شوقش در انسان پدید بیاد، یا راه رسیدن به اون رو پیدا کنه. مثلا میخوایم حسد نداشته باشیم، خب در مثلا روایت میخونیم که ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد همونطور که آتش هیزم رو میخوره حسنات رو میخوره یا ایمان رو میخوره، در روایت دیگه داریم. یعنی اگر آتش از هیزم چیزی باقی گذاشت، چوبی باقی گذاشت، حسد هم از ایمان یا صالحات انسانی چیزی باقی میگذاره. خب آدم تلاش کرده قیراتی مثقال مثقال حسنات جمع کرده، یه دفعه همه رو آتش بکشه، آدم عاقل این کار، یه دفعه مثلا میگه خب حسد چیه، ولش کنم من. آه. یا گاهی وقتا مثلا در بعضی از روایات میفهمد که مثلا این کار رو بکن تا حسد در تو رفع بشه. خب اینا سبقه نقلی داره. یا مثلا حتی در کلام بزرگان رو کمالی را به دست آور تو هم که از کمال دیگران نفتی بغم. حسد چیه؟ از کمال و یک حسن و بهایی که در کسی آدم میبینه به غم میفته دیگه، اعصابش مثلا متشنج میشه. میفهمد خب به جای این که شما ناراحت بشی برو کمال به دست بیار، کمال به دست بیار، خودت واجد کمال میشی. وقتی انسان حسد میبرزه که فاقد کماله،
یک کمبودی در خودش،
کمبودی داره. وقتی که اون کمال رو به دست آورد از کمال دیگر هم به غم نمیافته. حالا این یک راهش، راههای فراوانی داره. قرار از این که اینا سبقه نقلی داره. حالا از کنم در صدرش آیات و بعد روایات و بعد در کلام بزرگان از علما، حکما، اندیشمندان، اینها چیزایی که در جهت فضائل اخلاقی نقل میشه، اینا میشه اخلاق نقلی. اخلاق همین اخلاق نقلی وقتی که بخواد تحلیل عقلی بشه میشه کلام حکمی یا فلسفی، که در حقیقت کلام فلسفی اخلاق فلسفی با رویکرد اخلاق حکمی از اینجا شروع میشه که نفس چه ویژگی هایی داره و بعد صفات نفسانی چجوری در نفس مستقر میشن، رابطه نفس با اعراض نفسانی یعنی همون صفات چه شکلیه، چجوری اینا تثبیت میشن، چجوری رفع میشن، اینا مبانیش میشه. بعد دونه به دونه میپردازه، تحلیل میکنه که حسد چه حالتیه، حرص چیه، زهد چیه، تقوا چیه، توکل چیه، چیست اولا، چگونه حاصل میشود ثانیا، چه مراتب و درجاتی داره، چون یک درجه نیستش. مثلا ما هم انشالله توکل داشته باشیم، بعد سلمان فارسی هم توکل داره، امیر المؤمنین هم متوکل علی الله، در یه مرتبه که نیست، مراتب مختلفی داره، چجوری میشه از این مرتبه مرتبه بالاترش ارتقا پیدا کرد. و اینها تو این زمینه که اخلاق حکمی باشه، که در حقیقت اخلاق حکمی تحلیل فلسفی و عقلی همین فضائل و رذائله، یا تحلیل عقلی و فلسفی آیات و روایاتی که فضائل و رذائل رو بیان می‌فرمه. تو این زمینه از ابتدا کتاب داریم که از گفتم اولین کتابی که برای ما به یادگار مونده از جناب ارسطوئه، که کتاب اخلاق، اسم کتابش هم الاخلاق، الاخلاق الا نیکوماخوس، اخلاق برای نیکوماس. بعد از ایشون اولین کتاب‌های اخلاقی جامع که ما داریم یک کتابی به نام طهارت تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، مال فردی از بزرگان ما به نام ابن مسکوی، به نام طهارت الاخلاق و طهارت الاعراق هم معروفه، هم تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق یا طهارت الاعراق. این کتاب یک کتاب اخلاقی با رویکرد و نگاه عقلی محض.
بله.
در این زمینه گذشتگان ما که کتاب‌های اخلاقی نوشتن نوعا تو فضای حکمت مشاع هم بودن. ابن سینا هم یک کتاب داره تو همین زمینه، در پایان کتاب‌های فلسفی هم چون قدیم حکمت رو اینجوری میگفتن، میگفتن حکمت دو دست است، حکمت عملی و حکمت نظری. حکمت نظری خودش سه تا دست علم رو داشت، طبیعیات، ریاضیات و الهیات. حکمت نظری یعنی آنچه به شناخت ها مربوطه، من میتونم بشناسم ولی تغییر آنچنانی نمیتونم توش بدم. طبیعت اینه، زوایای مثلث 180 درجه است، فقط شناختنیه، من از این شناخت بعد جای دیگه میتونم استفاده کنم.
درسته.
که عبارت از طبیعیات که میشه علوم تجربی، ریاضیات علوم ریاضی و همه زیر مجموعه هاش، و الهیات علوم مربوط به قواعد کلی هستی. اینا رو بشناسیم بعد اینا میشد حکمت نظری، حکمت شناختنی. و حکمت عملی یعنی شناخت هایی که آدم میتونه توش اون شناخت رو اعمال کنه.
آها.
که چی بود؟ اصلاح خود، اصلاح خانواده، اصلاح اجتماع، که میشد حکمت عملی. این سه تا علم، اخلاق، تدبیر منزل به اصطلاح اونا.
آها.
و سیاست مدن
اجتماع رو...
که بشناسیم. آره. بشناسیم که عمل کنیم. شناختنی های عملی اینا. بعد چون قدما سعی میکردن که حکمت رو که مینویسن حکمت عملی هم توش داشته باشن، معمولا انتهای کتاب های فلسفی که به حکمت میپرداخت، حکمت نظری میپرداخت، بخش اخلاق رو حتما میآوردن. حالا تدبیر منزل و سیاست مدن رو اگر نمیآوردن، اخلاق معمولا داره تو کتاب ها. یعنی پایان کتاب های فلسفی که فلاسفه نوشتن و حکما نوشتن معمولا بخش اخلاق هم داره.
درسته.
اگر حالا بعد کتابای مستقلی هم داریم که مثلا همون اخلاق چیز. تو این زمینه یه کتابی که کتاب خواندنی هم هست، فکر کنم ترجمه هم شده باشه، یه کتابی به نام جامع السعادات مال مرحوم ملا محمد مهدی نراقی. ایشون که از علمای تقریبا 150 سال این حدودا پیش است هستن، یک عالم جامع خیلی برجسته بودن. پسر ایشون به نام ملا احمد نراقی همین کتاب رو خلاصه و به فارسی ترجمه کرده و خلاصه کرده به نام معراج السعاده که معروفه. این دو تا کتابای اخلاقی هستن، روی کرده کلی مؤلف هم به اخلاق حکمیه.
درست.
که اون کتاب اول البته جامع تره، به کتاب معراج و ساده هم خلاصه کردن، هم نثرش مال نثر تقریبا یک قرن پیشه.
آها.
ممکنه حالا بعد کسی که میخواد بخونه، بالاخره ما باید یک کتاب اخلاقی بخونیم.
بله.
کسی که میخواد بخونه اگر ارتباط برقرار نکرد، خود همین کتاب جامع استادا ترجمه شده به فارسی که کتاب بسیار ارزنده و
ارزشمندی هم هستش. خیلی متشکرم. اجازه بدید یه بخش کوتاه رو ببینیم، همینجا از یک تنفسی هم باشه برای شما و بینندگانمون، برگردیم و ادامه صحبت ها رو بشنوید. همچنان با ما همراه باشید.
ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون.
سوگندهایتان را وسیله فریب یکدیگر قرار ندهید که قدمهایتان بعد از آن که استوار شده است دوباره می لغزد و در نتیجه مزه بدی و پلیدی را خواهید چشید، زیرا راه الهی را بر مردم بسته اید و از این رو عذابی بزرگ برایتان مهیاست، و پیمان الهی را به بهای اندک نفروشید، کاش می دانستید آنچه نزد خداست برای شما بهتر از هر چیز دیگر است.
در خدمت جناب دکتر نخاولی هستیم و ادامه بحثمون حدوداً 12 دقیقه کمتر فرصت دارم خدمتشون باشیم. حالا قبل از نماز هم برنامه ما به پایان میرسه، اگر فرصت دارید حتما همراهی کنید این دقایق پایانی، هم نکات زیبایی از بیان شیوای جناب دکتر نخاولی خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای که در بحث رویکرد حکمی به اخلاق انسانی هست اینه که حکمای قدیم سیستم بیان فضائل و رذائلشون به این طریق بود که یکیش که اشاره هم کردم فکر کنم جلسه پیش این بود که میگفتن نفس یه سری صفاتی داره که اینها یه حد اعتدال دارن، یه حد افراط و یه حد تفریط. مثلا مثال زدیم که شجاعت اعتدال بین بیباکی و ترسه، بنابراین اعتدال میشه فضیلت، افراط و تفریطش میشه رذیلت. حالا اگر کسی خیلی ترسوه باید مثلا چاره و درمان بشه تا به اعتدال برسه، یا از اون طرف خیلی بیباک و متحور جسور بیش از حده باید معتدل بشه تا به حد شجاعت مطلوب برسه، همینطور بعضی از صفات دیگه. منتها این صفات که اشاره فرمودن یه جاهای خلل داره. مثلا فرض کنید که خود مثلا کسب کمال تو خود طرفین مثلا اون چیز که بریم، طرفین این اعتدال که بریم، راستگویی کمش خوبه یا زیادش خوبه یا متوسط، نه خیلی راست بگیم نه خیلی کم، مثلا همش دروغ بگیم، کامل دروغگو باشیم، کامل راستگو باشیم، اینجا این اعتدال اینجا جواب نمیده. در بعضی از صفات هرچه بیشتر داشتن خوبه، در مثلا صدق، در مثلا صفای نفسانی، در اطاعت خداوند، اینا حد اعتدالش در بیشتر بودنشه. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، هرچی کثرت یاد بیشتر باشه بهتره، هرچی عشق بیشتر باشه بهتره. اینطور نیستش که به عشق زیاد که نه، مثلا قهر با خدا هم نه، مثلا یه حد متوسطی با خدا مثلا
رابطه در واقع افراد تعریف نمیشه،
افراد تعریف نمیشه. و این تئوری چون همه جا جواب نمیداد به یه تئوری دیگه رو کرد. البته در بعضی از صفات خب قطعا جواب میده، بعدم نیست. و اما در بعضی جاها جواب نمیده و در خود طرفین این هم جواب نمیده. مثلا ذکر همون شجاعت، خود شجاعت کمش خوبه یا زیادش یا متوسطش، دیگه خود اون فضیلت دیگه کم و زیاد و متوسط نداره دیگه. اینا بعد به یک بحث دیگه رو آوردن که حالا نمیدونم بحث فنی میشه، شاید ورود نکنیم بهتر باشه. از حیث کلی خیلی جاها جوابگو است و درمانهای خوبی هم دارن.
درست.
در مجموع برای این مثلا پیدا کردن فضائل و کسب رذایل.
درست. چون ما سطح عموم مخاطب رو در نظر میگیریم، به همین قد بسنده کنیم فکر میکنم کافی باشه. حالا عزیزانی که علاقه مند بیشتر هستن تو این رشته باز میتونن مراجعه داشته باشن به کتب یا کلاس های دیگری که برگزار
میشه. ولی توصیه میکنم که دوستان و سروران، چون یک کتاب مطالعه کردن خیلی شاقی نیست، یکی از این کتاب هایی که عرض کردم، خصوصا این کتاب مثلا جامع السادات که به فارسی روانی هم ترجمه شده، اگر بگیرن و مطالعه کنن خیلی کتاب ارزنده‌ایه. حالا ما به مناسبت تو بحثامون در سلسله بحث ها بعضی از قسمتاش رو اصلا از رو میخونیم، خیلی قلم شیرینی هم دارن ایشون.
درسته.
خودشون هم خصوصا عامل به اینها بودن.
یک
عالم فقط نویسنده نیست، یکی از زهاد زمان و اهل صدق و صفا و سلوک و معنویت دوران خودشون بودن. و اما از این فضا که بریم فضای بعدی میشه روی کرده عرفانی به اخلاق. این روی کرد حرفش اصلا متفاوته با اون روی کرده فلسفی. در روی کرده فلسفی میگه نفسی هست و صفات نفسانی هست، ما باید صفات نفسانی را برای اینکه اصلاح بشیم بدها را نفی کنیم، خوبها را آراسته کنیم. در روی کرده عرفانی به اخلاق میگه باید اصلا کلا نفس کنار گذاشته بشه. از باب مثال فرض بفهمید که یه مثلا یه درختی آسیب خورده، آفت خورده، یه مثلا دیواری پر از مثلا کرم و سوسک و حشرات و اینا شده. روی کرده فلسفی اینه که مثلا سم بزنیم
اصلاح کنیم،
رفع بشه، بعد دیوارم رنگ بزنیم زیبا بشه. روی کرده عرفانی میگه دیوار رو بردار، کلن اصلا مانع برداشته میشه، محیط کشت رذائل اصلا برداشته میشه.
در همه جا هم جوابگو نیست دیگه، درسته؟
چرا ظاهرا جوابگو؟ حالا
جوابگو هست؟
بله ظاهرا اینطور، منطقه برای اهلش دیگه. آها. یعنی اگر کسی بتونه کلن به جای توجه به نفسش توجه به خدا حاکم بشه، در حقیقت از بالا اخلاقش اصلاح میشه. این روی کرده فلسفی از پایین به بالاست. این میگه چون تو میخوای خوب بشی، چون میخوای به کمالات برسی، چون تو مثلا اینجوری، اینا رو اصلاح کن در خودت. در تفاوتش، حالا تفاوتش فکر نمیکنم امروز برسیم، بعد جلسه آینده، اونجا در حقیقت از بیرون میخواد خودشو اصلاح کنه، از بیرون با تمریناتی با کارهایی این نفس کم کم مثلا فرض کنید که بهش عطر بزنی خوشبو بشه مثلا اینا، ولی اون روی کرده عرفانی به اخلاق، اخلاق عرفانی در حقیقت اینطوریه، میگه نفس برداشته بشه خدا جاش بشینه. یعنی توجه به خود بشه توجه به خدا،
اصلا خودتو در نظر
نگیر. احسنتو، من میخواهم بشه خدا میخواد، من دلم میخواد بشه خدا چی میخواد، خدا خوشش میاد، اراده خدا جایگزین اراده من بشه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله واقعا محقق بشه، به مشیت البته خواسته دوست داشتن خدا چی دوست دارد. بعد وقتی خدا جایگزین بشه، نور خدا بیاد، اصلا نور خدا که آمد دیگه رذیله‌ای باقی نمیمونه.
درسته.
بعد حالا آدم خودش درگیره دیگه، میبینه که من 5 سال 10 سال 20 سال گاهی وقتا درگیر این هستم یک دونه از رذائلم رو برطرف کنم، مثلا عصبانی بودنم رو رفع کنم، بی طاقت بودنم رو برطرف کنم، بی ارادگیم رفع بشه، حسد در من کشته بشه. اینه واقعا خیلی سخت، اگر عمری بگذره شاید یکی دو سه تا آدم بتونه اصلاح کنه.
درست.
تازه در ابتدا اینطوریه که طوفانی نشه رذائل، یعنی هی کنترل کنه، محو که نمیشه به این راحتی ها.
درسته.
بعد اینه که فرد میبینه که من چند سال کار کردم، یه دفعه توی یه صحنه باز دوباره بروز کرد، معلوم میشه کشته نشد،
آها ضعیف شد،
ضعیف شده بود، تو اون صحنه دوباره یک دفعه غلبه کرد. بعد از 6000 سال تکبر، میگم 6000 سال اشتباه گفتم، بعد از 6000 سالها که هر سجدش طول میکشیده، یه دفعه تکبرش تو اون صحنه طوفانی شد، به هیجان آمد، تکبری که بود در وجودش اونجا به هیجان آمد. اینه که به راحتی نمیشه اینجوری حذفش کرد. راه اخلاق با روی کرده عرفانی، عرفان عملی و اخلاق عرفانی، اینی که میگه اصلا شما حریف این نفسه نمیشی، یک ماریست با 1000 سر، هر سرش هم هزار بار باید کوبیده بشه تا ضعیف بشه تازه. بنابراین یک کار کن، کلن این رو با مدد خداوند بذار کنار، بهش بی توجه شو، نور خدا به جای نار نفس بشینه. وقتی که اینطوری شد تمام فضائل از درون بیرون میاد. مرحوم علامه طباطبایی مجسمه اخلاق بود. بعضی از علمایی هم که من اسم بردم الان چون در مقام مقایسه هم نمیخوام اسم ببرم، اونا هم واقعا متخلق و مجسمه اخلاق بودن، ولی یکی از بیرون با تلاش، یکی از درون با نور خدا. هر دوش هم خوبه، ولی این کجا و اون؟
یک دقیقه فرصت دارم آقای دکتر، حد اکثر.
تو این یک دقیقه من دو سه تا کتاب عرفان اخلاق عرفانی معرفی میکنم تا بعد توضیحات مفصل ترش به جلسه بعد. تو این زمینه کتاب هایی مثل اسرار و صلات که سر و صلا، آداب و صلا، اسرار و صلا که
مرحوم
امام خمینی هستش،
بله.
بعد مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی هست کتاب اسرار و صلات دارن،
بله.
کلن کتاب های مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، چه اسرار و صلاتشون، چه مراقباتشون، اینا چه اون رساله لقاء اللهشون، اینا در فضای اخلاق عرفانی نوشته شده.
درسته.
40 حدیث که باز مال رهبر فقید باشه تو همین فضاست،
بله.
و بعضی از تکنگاری ها در زمینه های عرفان اخلاق عرفانی تو همین زمینه ها هستش که دوستان میتونن مراجعه کنن.
درسته. خیلی متشکرم، ممنون از شما وقت گذاشتید در برنامه ما حضور پیدا کردید. قول میگیرم برای جلسات آینده ان شاءالله خدمت شما باشم. ممنون از شما، التماس دعا داریم از طرف خودم و همه بینندگان عزیز از شما.